این اپیزود با حمایت اسنپ فود تولید میشه. اسنپ فود رو همه ما میشناسیم و نیازی به معرفی نداره. این روزا خیلی از ماها داریم از سرویس‌های اسنپ فود استفاده می‌کنیم. از سفارش آنلاین غذا گرفته تا سفارش آنلاین میوه و حتی سفارش آنلاین نون از نونوایی‌ها. حالا اسنپ فود اومده در راستای مسئولیت اجتماعی خودش از پادکست فارسی حمایت کرده و حامی مالی این قسمت از پادکست رخ شده و ما رو تو مسیر پرهزینه تولید محتوامون همراهی کرده. برای بچه های اسنپ فود دمتون گرم. سلام و درود به همراهان عزیز. به پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از پادکست رخ روایتگر داستان زندگی کسانی هستم که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن. شما به اپیزود شماره 27 به نام این 6 نفر روایت تاریخ معاصر افغانستان گوش میکنید. قراره تو این اپیزود داستان زندگی 6 نفر از تأثیرگذارترین افراد در تاریخ معاصر افغانستان رو با هم مرور کنیم و به بهانه داستان زندگی این افراد با تاریخ پرماجرای افغانستان آشنا بشیم. من وقتی شروع کردم به تولید محتوای اپیزود داستان زندگی بن لادن، هر چه که بیشتر مطالعه کردم دیدم که اصلا نمیشه داستان زندگی بن لادن رو روایت کرد و به تاریخ افغانستان اشاره نکرد. خب همه میدونیم که بن لادن عربستانی بود، ولی چرا همه فعالیت‌های تروریستیش تو خاک افغانستان بود؟ اصلا بن لادن تو افغانستان چیکار میکرد؟ چرا آمریکا برای کشتن بن لادن به افغانستان حمله کرد و خیلی چراهای دیگه؟ اگه بخوایم به این سوالا پاسخ بدیم، باید تاریخ معاصر افغانستان رو بدونیم. دونستن تاریخ معاصر افغانستان به نظر من برای هر کسی که تو خاورمیانه زندگی میکنه واجبه. و عجیب این که اطلاعات اکثر ما از تاریخ افغانستان بسیار کمه. در حالی که افغانستان همسایه ماست، همزبان ماست و خیلی وقتا تاریخ ایران و افغانستان به هم گره خورده. حالا عجیبتر این که اطلاعات خود افغانها از تاریخ معاصر خودشونم متاسفانه بسیار کمه و ملت افغانستان هم مثل هر ملت دیگه‌ای تا از تاریخ خودش آگاه نباشه نمیتونه از اون درس بگیره و ممکنه اشتباهات گذشته رو باز هم تکرار کنه. جمیع جهات، ما تو پادکست رخ به این نتیجه رسیدیم که برای شروع روایت داستان زندگی بن لادن ابتدا یه اپیزود رو اختصاص بدیم به تاریخ معاصر افغانستان و 6 نفری که در این تاریخ نقش بسزایی داشتن و بعد داستان زندگی بن لادن رو در 2 اپیزود برای شما روایت کنیم. پس ابتدا بریم سراغ تاریخ افغانستان، تاریخی که انقدر عجیب و بعضن باور نکردنیه که بهتون قول میدم از شنیدنش اصلاً پشیمون نمیشید. اپیزود شماره 27 به نام این 6 نفر، روایت تاریخ معاصر افغانستان. اسپانسر این قسمت گروه سلامتی بادی سنسه. این مجموعه به صورت تخصصی در زمینه اصلاح سبک زندگی، سلامت و کاهش وزن فعالیت میکنه. حالا چیزی که متمایزشون میکنه چیه؟ اینه که تو بادی سنس از یک طرف در طول دوره درمان شما به صورت مداوم تحت نظر رژیم درمانگر و روانشناس قرار دارید و از طرف دیگه شما در طی این دوره عادت‌های جدید یاد می‌گیرید تا برای همیشه بتونید وزن و شیوه غذا خوردنتون رو مدیریت کنید. راستی شما هر جای دنیا هم که باشید میتونید از خدمات آنلاین این مجموعه استفاده کنید، اما اگه تهرانید میتونید با مراجعه حضوری خدمات متفاوت تری بگیرید. کلینیک بادی سنس مجهز به دستگاه این بادی بسیار دقیقه که بدن شما رو کامل آنالیز میکنه و مقدار چربی و عضله و مهمتر از همه سوخت و ساز بدنتون رو اندازه‌گیری میکنه. اینم بگم که کار بادی سنس محدود به رژیم کاهش و افزایش وزن نیست. بادی سنس به صورت تخصصی روی رژیم درمانی بیماری هایی مثل دیابت و روده تحریک پذیر و کبد چرب هم کار میکنه. حتما به اینستاگرامشون به آیدی bodysense.ir سر بزنید که لینکشو تو توضیحات اپیزودم گذاشتم و اگه تخفیف هم خواستید کافیه تو فرم اولیه‌ای که براتون ارسال میشه کلمه رخ ROKH رو وارد کنید. برای اینکه بدونیم تاریخ معاصر افغانستان چی بوده و چی شد که این کشور به این روز افتاد، نمیشه فقط همین چند سال آخر تاریخ رو بررسی کرد. به نظر من داستان افغانستان رو باید از آخرین پادشاه افغانستان یعنی محمد ظاهر شاه شروع کنیم. چرا باید از ظاهر شاه شروع کنیم؟ چون که باید بدونیم یه زمانی هم تو کشور افغانستان صلح و امنیت برقرار بوده و مردم روی آرامش رو دیدن. بین سالهای 1312 تا 1352 هجری شمسی، یعنی تا همین 50 سال پیش، ظاهر شاه به مدت 40 سال پادشاه افغانستان بود. دقت کنید که تمام تاریخ‌هایی که تو این اپیزود میشنوید هجری شمسیه که شما راحت تر بتونید وقایع افغانستان رو با اتفاقات ایران مقایسه کنید. ظاهرشاه فقط 19 سالش بود که بعد از کشته شدن پدرش پادشاه افغانستان شد. ماجرای کشته شدن پدر ظاهرشاه هم در نوع خودش جالبه. پدر ظاهرشاه توی مراسم اهدای جوایز مسابقات فوتبال توسط یه نوجوان با شلیک گلوله کشته شد و محمد ظاهر با مرگ پدرش شد پادشاه افغانستان. و چون 19 سالش هم بیشتر نبود، تا چندین سال عموهاش هدایت امور کشور رو در دست داشتن. تو دوران پادشاهی ظاهرشاه اون روابط دیپلماتیک افغانستان رو با خیلی از کشورها توسعه داد و شروع کرد به مدرن سازی کشور. دانشگاه مختلفی رو تأسیس کرد و آموزش رو برای زنان آزاد کرد. ظاهرشاه قانون اساسی جدیدی هم برای کشور تهیه کرد و نظام پادشاهی مشروطه رو حاکم بر افغانستان کرد. بد نیست بدونید که همین قانون اساسی که در زمان ظاهرشاه تصویب شده بود، بعدها و در سال 1380 که آمریکا به افغانستان حمله کرد و طالبان رو شکست داد، مجدد قانون اساسی کشور شد. البته با حذف موارد مربوط به سلطنت. ظاهرشاه تو دوران پادشاهیش از هیچ حزب خاصی طرفداری نمی کرد و یکی از بزرگترین دستاورداش هم این بود که تو دوره پادشاهیش تونست در افغانستان صلح پایداری رو برقرار بکنه و با قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی می‌بست تونست روز به روز کشور رو به سمت مدرن شدن هدایت کنه. جاده و راه آهن و سد و ساختمون سازی و خیلی چیزای دیگه. یه کار مهم و پرچالشی هم که ظاهرشاه کرد این بود که با تصویب قانونی در سال 1343 واژه افغان رو برای اولین بار با تعریف جدیدی برای همه افراد شهروند کشور افغانستان به کار برد. یکم توضیح میدم موضوع جا بیفته. ببینید افغانستان مثل ایران و خیلی از کشورهای دیگه از اقوام مختلفی تشکیل شده. تقریباً 40-50% از مردم افغانستان از قوم پشتون یا همون افغان هستن. حدود 20 تا 25 درصد مردم از قوم تاجیک، حدود 10 تا 15 درصد از قوم هزاره و حدود 10 درصد هم از قوم ازبک هستن و البته اقوام دیگه هم هستن که دیگه درصدشون خیلی کمتره. خب همونطور که مشخصه از بین 4 قوم پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک، پشتون‌ها یا همون افغان‌ها از نظر جمعیت تعدادشون از اقوام دیگه خیلی بیشتره، ولی اونا همه مردم افغانستان نیستن. حالا کاری که ظاهر شا کرد این بود که با تعریف جدیدی از واژه افغان، این واژه را به تمام کسانی که تابعیت کشور افغانستان رو دارن اطلاق کرد که به طبع این کارش مورد پسند اقوام دیگه نبود. و جالبه که حتی تا امروز هم، درسته که کشورهای دیگه مثل ایران به تمام مردم افغانستان افغان میگن، ولی تو خود افغانستان کماکان واژه افغان به مردم قوم پشتون اطلاق میشه. خب از موضوعمون دور نشیم. گفتیم که ظاهرشاه داشت به آرومی کشور افغانستان رو به یک کشور مدرن تبدیل میکرد و افغانستان در صلح و آرامش نسبی هم به سر میبرد. البته منتقدان ظاهرشاه هم اونو به قبضه قدرت و سپردن تمام مقامات مهم اداری به افراد خانوادش متهم می‌کردند که پر بیرا هم نمی‌گفتند. چند سال آخر پادشاهی ظاهرشاه مصادف شده بود با اوج بروبیای کمونیست‌ها و قدرت گرفتن شوروی سابق. افغانستان هم مثل خیلی از کشورهای دیگه تحت تأثیر افکار کمونیستی قرار گرفته بود و جامعه روشنفکر افغانستان به دنبال اوتوپیا و آرمان شهر کمونیستی خودشون بودن و روز به روز با حمایت مستقیم و غیر مستقیم شوروی قوی و قوی تر می شدن. تا اینکه در سال 1352 وقتی ظاهرشاه به ایتالیا سفر کرده بود، رژیم شاهنشاهی ظاهرشاه در کودتایی به سرکردگی سیاستمدار بانفوذی به نام داوود خان که پسرعموی ظاهرشاه هم بود سرنگون شد. داوود خان پسرعموی ظاهرشاه در نبود شاه کشور کودتا کرد و خودش جای اونو گرفت. دقت کنید که قراره تو این اپیزود ما نام 6 نفر از افرادی که تو تاریخ افغانستان نقش پررنگی رو داشتن رو بیاریم و شما رو به این افراد آشنا کنیم. نفر اول ظاهرشاه بود و نفر دومم داوود خان. این آقای داوود خان خودش 10 سال نخست وزیر ظاهرشاه بود و قدرت زیادی هم داشت. داوود خان میخواست قدرت پادشاهی رو محدود کنه و کشور رو به سوی جمهوری هدایت کنه. در دوران نخست وزیریش هم سعی کرد آزادی بیان و آزادی احزاب رو بیشتر کنه. ولی در کل با توجه به اختلافاتی که با ظاهرشاه داشت از سمتش کنار گذاشته شد و مدت زیادی هم خونه نشین شد. و چون آدمی نبود که بتونه یه گوشه آروم بشینه و تشنه قدرت بود، نقشه کودتا رو کشید و با توجه به رابطه نزدیکی که با کمونیست ها داشت، با حمایت شوروی و حزب خلق کمونیست نقشش رو به راحتی هرچه تمام اجرا کرد و نظام پادشاهی 225 ساله افغانستان رو سرنگون کرد. بلا فاصله بعد از کودتا هم یه پیام برای ظاهرشاه که گفتیم زمان کودتا در ایتالیا بود ارسال کرد که من کودتا کردم، اگه میخوای جون خانوادت در امان باشه دست به هیچ کاری نزن و همونجا تو ایتالیا بمون. ظاهرشاه هم جواب پیام پسرعموی کودتاگرش رو در کمال تعجب اینطوری داد که برادرم، جناب رئیس جمهور، از وقتی که جریانات اخیر رو شنیدم دارم به آینده افغانستان فکر میکنم. حالا که مردم افغانستان از رژیم جمهوریت استقبال میکنن، من هم برای احترام به اراده مردم استعفای خودم را اعلام میکنم. دعای من این است که خداوند حامی کشور و هموطنان من باشد. دیگه برای داوود خان چی از این بهتر؟ و اینطوری بود که داوود خان پایان فصل پادشاهی در کتاب تاریخ افغانستان رو رقم زد. ساعت 7 شب 26 تیر ماه سال 1352 داوود خان در رادیو کابل سقوط نظام پادشاهی و شروع جمهوریت در افغانستان رو اعلام کرد.
رفقای من و من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم و آن را برای سعادت سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسعود و میمون میخواهم. سیاست بین المللی افغانستان بر اساس تمنیات ملی کشور برای حیات مادی و معنوی مردم ما طرح گردیده است.
قبل از اینکه داستان رو جلوتر ببریم، بذارید یکم از حال و هوای اون دوران افغانستانم براتون بگم که شرایط رو بهتر درک کنید. زمانی که ما الان داریم تاریخش رو روایت می‌کنیم، یعنی حول و حوش سال 1352 تا 1357، اکثر جمعیت افغانستان روستانشین، عمدتاً بی‌سواد و به شدت مذهبی بودند. و اندک جمعیت روشنفکر و تحصیل کرده افغانستان سعی می کردن کشور را از یه جامعه سنتی به یه جامعه مدرن تبدیل کنن. افغانستان در مسیر تمدن قرار گرفته بود و احزاب سیاسی هم شروع به فعالیت‌های گسترده کرده بودن. با توجه به قدرت گرفتن شوروی و جو کمونیستی حاکم بر کشورهای جهان، تو افغانستان هم از اولین جنبش‌هایی که فعالیت سیاسی کردن حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود با عقاید مارکسیستی، که این حزب نفوذ زیادی هم بین دانشجوها و طبقه روشنفکر و مقامات دولتی داشت. در مقابل این حزب رقیب اونها جنبش بنیادگرای اسلامی بود که به هیچ عنوان تفکرات کمونیستی رو قبول نداشت و مدینه فاضله اونها جامعه‌ای بود با قوانینی کاملا مبتنی بر شریعت اسلام، ولی خب اونا قدرت حزب دموکراتیک خلق رو نداشتن و کمونیستا خیلی قوی تر از اسلامگراها بودن. حزب کمونیستی دموکراتیک خلق با حمایت مستقیم و بی‌پرده شوروی فعالیت می‌کرد و می‌خواست با سرعت هرچه تمام تغییرات اساسی رو تو جامعه سنتی و مذهبی افغانستان انجام بده و کشور رو مدرن کنه، بدون اینکه زیرساخت‌های لازم تو افغانستان فراهم شده باشه و مردم آمادگی تغییرات رو از لحاظ روانی و فرهنگی داشته باشن. شوروی با ارتباط خوبی که با افغانستان داشت، اومده بود تو افغانستان کلی کار کرده بود. خطوط سراسری انتقال لوله گاز درست کرده بود، مدارس مدرن تأسیس کرده بود، کارخونه زده بود و کلی تو افغانستان خرج کرده بود. البته که سلام گرگ بی طمع نبود و شوروی هم دنبال منافع خودش بود. در کنار شوروی، آمریکا هم تو افغانستان بود و سرمایه گذاری می‌کرد و با شوروی هم رقابت می‌کرد. ولی بعد از ماجرای کودتا دیگه آمریکا پا پس کشید، چون میدید که افغانستان روز به روز داره به شوروی نزدیکتر میشه. برای همینم کمک‌هاشو به افغانستان قطع کرد و میدون رو برای شوروی خالی کرد. حالا برگردیم پیش داوود خان. داوود خان بعد از کودتا هرچی پست مهم و حساس بود و برای خودش برداشت. ایشون همزمان وزیر دفاع، وزیر کشور و صدر اعظم یا همون نخست وزیر افغانستان بود و بعد از به قدرت رسیدن به بهانه جلوگیری از هرج و مرج خیلی سریع پارلمان کشور رو بست و در تمامی روزنامه‌های منتقد رو تخته کرد. داوود خان با وجود اینکه با حمایت کامل شوروی اومده بود سر کار، ولی بعد از به قدرت رسیدن سعی کرد با بقیه کشورهای جهان هم رابطه‌شو خوب کنه. برای همینم اومد سمت ایران و پاکستان و با کشورهای غربی هم صحبت شد. حتی وزیر خارجه آمریکا هم اومد افغانستان و این رفت و آمدها و خوشوبش با دنیای غرب باعث شد که رابطه داوود خان با حزب دموکراتیک خلق کمونیست و شوروی یواش یواش شکراب بشه. تا اونجایی که در اواخر سال 1355 حتی یک وزیر کمونیست هم تو کابینه داوود خان نبود و دیگه عملاً داوود خان رفت تو جنگ خاموش داخلی با حزب دموکراتیک خلق. هر دو طرف ماجرا، یعنی هم داوود خان و هم حزب خلق، شروع کردن به قتل و ترور نفرات جناح مقابل. کار تا جایی بیخ پیدا کرد که هر آدم سیاسی تو افغانستان منتظر بود که امروز فردا جناح رقیب بیاد سراغش. در نهایت یکی از همین ترورها بود که نقش تعیین کننده‌ای تو سرنوشت و اتفاقات بعدی افغانستان داشت. ترور شخصی به نام میر اکبر خیبر. این آقای خیبر از بنیانگذارای حزب دموکراتیک خلق و یکی از سران این حزب بود. هیچ وقت هم معلوم نشد که واقعاً ترور خیبر به دست داوود خان انجام شده و یا همحزبی‌های کمونیست خیبر برای اینکه با یه تیر دو نشون بزنن اونو ترور کردن. یعنی با ترورش همین کار رو بندازن گردن داوود خان و همین که اونو از قدرت کنار بزنن و قدرت رو میون خودشون تقسیم کنن. در نهایت هرچند که مشخص نشد این ترور کار کی بوده، ولی عواقب این ترور خیلی وخیم بود. حزب دموکراتیک خلق دیگه برای داوود خان شمشیر رو از رو بست و داوود خان هم تمام سران حزب رو، خیلی های دیگر رو گرفت انداخت زندان. همه سران حزب رو زندانی کرد الا شخصی به نام حفیظ الله امین که ایشون رو در حصر خانگی نگه داشت. از شش نفری که قراره تو این اپیزود باهاشون آشنا بشید، نفر سوم همین آقای حفیظ الله امینه که تو حصر خانگیه. این آقای امین یکی از افراد رده بالای حزب دموکراتیک خلق و از مخالفای داوود خان بود که مترصد یه فرصت بود تا با یه کودتا داوود خان رو کله پا کنه. بعد از ترور میر اکبر خیبر، داوود خان که میدونست همحزبی‌های خیبر بیکار نمیشینن، همشون رو زندانی کرد و امین رو هم در حصر خانگی نگه داشت. ولی حتی حصر خانگی هم مانع از پیشبرد نقشه کودتای امین نشد. امین و همحزبی‌های کمونیستش با کمک شوروی نقششون رو کشیده بودن و دیگه هیچ کس هم جلودار اونا نبود و برای همینم طبق نقشه قبلی در هفتم اردیبهشت سال 1357 حفیظ الله امین از داخل حصر خونگی فرمان شروع کودتا رو صادر کرد. با صدور فرمان امین صدای شلیک ها بلند شد و بعد کابل بود و بوی خون و بارود. صدای زنجیر تانک ها و صدای تیراندازی ها از کوچه پس کوچه های کابل شنیده می شد. جت های جنگی شوروی بر فراز کابل رژه می رفتن. داوود خان در ارگ محاصره شده بود. حملات هوایی به ارگ داوود خان شروع شد. داوود خان خانواده‌اش رو فرستاد به زیر زمین ارگ و خودش تفنگ به دست با کودتاچی‌ها جنگید. اما مقاومت فایده‌ای نداشت و ارگ سقوط کرد. کودتای کمونیست‌ها پیروز شد و شامگاه هفتم اردیبهشت سال 57 حفیظ الله امین خبر مرگ داوود خان و سقوط دولت اون رو از رادیو کابل اینطوری اعلام کرد.
برای اولین بار در تاریخ افغانستان آخرین بقایای سلطنت ظلم، استبداد و قدرت فامیل خاندان نادرخان صفاک خاتمه یافت و تمام قدرت دولت به دست خلق افغانستان قرار گرفت.
در زبان افغان‌ها به ماه اردیبهشت ماه سور گفته میشه و چون کودتا در 7 اردیبهشت اتفاق افتاده بود، این کودتا به نام کودتای 7 ثور معروف شد که بدون تردید یکی از بزرگترین وقایع تاریخی افغانستان هم بوده. کودتایی که منجر به سرنگونی نظام جمهوری و ظهور نظام کمونیستی در افغانستان بود. البته طرفداران این واقعه اسمشو گذاشتن انقلاب 7 ثور. واقعا من نمیدونم اگه کودتا بده خب چرا اینا این کارو میکنن؟ اگه خوبه پس چرا بعدش اسمشو عوض میکنید؟ اپیزود قذافی رو یادتونه؟ اونم اسم کودتای نظامی خودشو گذاشته بود انقلاب. در هر صورت کل عمر ریاست داوود خان بر افغانستان حدود 5 سال بیشتر نبود و داوود خان به همراه 17 نفر از اعضای خانوادهش به دست سربازهای شوروی در کاخ ریاست جمهوری تیربارون شد. بعد از داوود خان قرار بود کشور توسط حزب دموکراتیک خلق اداره بشه. برای همینم نفر اول این حزب، شخصی به نام نور محمد ترکی، شد نخست وزیر و نفر اول کشور. آقای نور محمد ترکی نفر 4 از 6 نفریه که باید باهاشون آشنا بشید. نفر اول ظاهرشاه بود که با کودتای نفر دوم یعنی داوود خان قدرت را از دست داد و در ایتالیا موندگار شد. نفر سوم حفیظ الله امین بود که نقشه کودتای 7 ثور را کشید و داوود خان را به کمک شوروی کشت و الان کشور افتاده دست رهبر کمونیست ها. نفر 4 داستان ما جناب آقای نور محمد ترکی. ترکی بعد از به قدرت رسیدن نظام حکومتی افغانستان رو به جمهوری دموکراتیک تغییر داد و همینطور که از اسم این نظام مشخصه، افغانستان بعد از نظام پادشاهی ظاهرشاه و نظام جمهوری داوود خان این بار افتاد دست نظام کمونیستی ترکی. ترکی با توجه به ایدئولوژی حاکم بر نظام شروع کرد به تقسیم زمین‌های زمیندارها و سرمایه‌دارها بین دهقان‌ها. طلب زمیندارها هم از دهقان‌ها رو مردم رو لغو کرد. آزادی‌های اجتماعی رو زیاد کرد. برای اولین بار تو کابینه دولت از وزیر زن استفاده کرد. پرچم کشور رو عوض کرد و به رنگ سرخ که نماد کمونیستا بود در آورد و از اون طرفم تاب و تحمل هیچ نقدی رو نداشت و هر کس کوچکترین انتقادی میکرد جاش گوشه زندون بود. این بگیر و ببندها و اعدامها و از طرفی هم اقداماتی که ترکی بر خلاف باورها و مذهب مردم میکرد باعث شد که نارضایتی و اعتراضات مردم خیلی زودتر از حد تصور شروع بشه. ترکی و همحزبیاش هم میخواستن تو جامعه عقب مونده افغانستان به سرعت همه چی رو تغییر بدن و راه 100 ساله رو 1 شبه طی کنن. خب از طرفی هم با توجه به سیاست‌های کمونیستی یه سری اصلاحات ارضی هم میخواستن داشته باشن که با مخالفت صاحبین املاک و مزارع روبرو شدن. صدای اعتراضات یواش یواش بلند شد. اعتراضات کسایی که فکر میکردن دین و ایمانشون ازشون گرفته شده، کسایی که فکر میکردن دولت دار و ندارشون ازشون گرفته، کسایی که میدیدن مدارس مختلط شده، زنها دامن میپوشن و به عقیده خودشون این بی‌حرمتی به عقایدشون رو نمیتونستن تحمل کنن. اولین اعتراضات از هرات شروع شد. اونجا تعدادی از نیروهای نظامی هم به مردم پیوستن و موفقیت‌هایی هم داشتن. ولی پاسخ دولت کوبنده بود و دولت به کمک نیروهای شوروی از زمین و آسمون به هرات حمله کرد و شهر رو با خاک یکسان کرد. 24,000 نفر تو این درگیری‌ها کشته شدن. 24,000 نفر. تو شهرهای دیگه هم معترضین به زندان افتادن و تعداد زیادی از اونا هم اعدام شدن. اسلامگرا هم فرار کردن به سمت ایران و پاکستان و از این کشورها به صورت پارتیزانی به نیروهای کمونیستی حاکم حمله می کردن. تازه حتی همحزبی‌های دولت ترکی هم از بگیر و ببندها در امان نموندن. اختلافات درون حزبی به اوج خودش رسیده بود. ترکی هم که این اعتراضات و اختلافات رو می دید سعی میکرد با تمام توانش صداهای مخالفینش رو خاموش کنه. اون با توجه به اوضاع نابسامان حاکم بر کشور از به قدرت رسیدن هر کس دیگه جز خودش ترس و واهمه داشت. حتی از حفیظ الله امین که با نقشه کودتاشون رو به قدرت رسونده بودن میترسید. امینم روز به روز در کنار ترکی قوی تر میشد و این قدرت امین ترکی رو نگران کرده بود. جنگ قدرت کم کم بین این دو دوست قدیمی و دو همحزبی بیشتر و بیشتر شد و کار به جایی رسید که ترکی توی یکی از سخنرانی‌هاش تو مسکو خطاب به حاضرین گفته بود که ما در افغانستان تو حزبمون یه سرطان داریم که من وظیفه دارم این سرطان رو درمونش کنم و حزب رو از شرش خلاص کنم و به زودی این کارم میکنم. منظور از سرطانم کاملا مشخص بود که حفیظ الله امینه. خبر این صحبت‌های ترکی قبل از خودش رسید به امین تو افغانستان. ولی با این وجود امین برای اینکه قافیه رو نوازه رفت فرودگاه به استقبال ترکی که داشت از مسکو برمیگشت تا به ترکی نشون بده قضیه اونقدر هم که تو فکر میکنی بیخ پیدا نکرده. در صورتی که در پشت صحنه اوضاع جور دیگه ای بود و امین داشت تمام تلاشش رو میکرد که ترکی رو از قدرت برکنار کنه و با هر کسی که میتونست کمکش کنه رایزنی میکرد. خلاصه که امین تو اولین فرصت مناسب و قبل از اینکه ترکی بخواد بلایی سرش بیاره پیش دستی کرد و با یه تیم نظامی تا دندون مسلح به کاخ ترکی حمله کرد. نزدیکان ترکی رو کشت و خودش هم دستگیر و زندانی کرد. و تو رادیو و روزنامه هم این خبر پخش شد که ترکی به علت بیماری از قدرت کنارگیری کرده و به جای اون جناب آقای حفیظ الله امین نفر اول کشوره. ترکی دو هفته در اسارت امین بود و بعد به دستور امین نگهبانهای ترکی اونو در زندان با بالش خفش کردن و کشتنش. نور محمد ترکی رئیس دولت دموکراتیک خلق افغانستان کمتر از 20 ماه بعد از به قدرت رسیدنش به دستور امین با بالش خفه شد. 18 مهر سال 1358 رادیو کابل اعلام کرد نور محمد ترکی رئیس شورای انقلابی کشور به علت بیماری از دنیا رفت و جنازش در مقبره فامیلیش به خاک سپرده شد. بعد از قتل ترکی امین یه بیانیه بر ضد ترکی برای مردم افغانستان آماده کرد و رفت رادیو کابل و شروع کرد به خوندن بیانیه و همه تقصیرات و اوضاع نابسامان کشور رو انداخت گردن ترکی. یه لیست 12,000 نفری هم از کشته شده های جریانات افغانستان آماده کرد و گفت همه اینا با دستور مستقیم ترکی کشته شدن. در طول مدتی که امین داشت بیانیه‌اش رو میخوند شاد و شنگول بود، کبکش خروس میخوند، چون دیگه از زیر سایه رفیق قدیمیش نور محمد ترکی که بهش میگفت استاد بیرون اومده بود و خودش همه کاره کشور شده بود. با هم به صدای خوشحال امین در رادیو کابل در حال خوندن بیانیه گوش بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. زور و تنوالو همین بحثم بشتر میرسیم. خلق دلیر و نجیب افغانستان افتخار دارم که با پیروزی انقلاب کبیر ثور دارای چنین جشن‌ها اند که بر آن یکی پی دیگر کارهای معجزه آسا میکنند و به پیش میروند. خلق زحمتکش ما با خونسا ساختن هر توطئه امپریالیسم و سرکوب نمودن هر تجاوز دشمنان انقلاب و از بین بردن هر عنصر منافی تکامل مطلوب انقلاب به پیش می روند.
خب امین اومد سر کار، ولی این تغییر اونی نبود که مردم بخوان. چیزی که مردم میدیدن یه جنگ درون حزبی بر سر قدرت بود که به واقع هم همین طور بود. تازه علاوه بر مردم، شوروی هم راضی به این خونریزی ها و هرج و مرج نبود. شوروی میدید که این همه سرمایه گذاری و کمکی که به افغانستان کرده داره با اختلافات درون حزبی و تظاهرات مردم نابود میشه و اینا دارن همدیگر رو میکشن و نابود میکنن. تازه در نهایت هم کسی اومده سر کار که شوروی زیاد ازش دل خوشی نداره. حقیقت اینه که امین همچین بعدش نمیومد که با آمریکا و کشورهای اروپایی ارتباطشون نزدیکتر کنه و این موضوع رو شوروی هم میدونست و اصلاً برای همین بود که گزینه اول شوروی بعد از ترکی برای اداره افغانستان حفیظ الله امین نبود، بلکه شخصی بود به نام ببرک کارمل. این آقای ببرک کارمل پنجمین نفر از شش نفریه که تو داستان تاریخ معاصر افغانستان به شما معرفی میشه. پس الان که امین قدرت رو به دست گرفته، شوروی جلوش ببرک کارمل رو علم کرده. جالب اینه که هم امین و هم ترکی و هم کارمل از اعضای یه جبهه بودن و هر سه نفر کمونیست و از اعضای حزب دموکراتیک خلق بودن. حزبی که حتی درون خودش هم نمیتونست به شعاراش عمل بکنه و نمیتونستن با هم سازش کنن، چه برسه به این که بخوان برای کل مردم افغانستان تصمیم گیری کنن. تفاوت اصلی که ببرک کارمل با امین داشت این بود که اون کاملا مطیع و گوش به فرمان شوروی بود و یه جورایی به صورت مطلق حافظ منافع شوروی در افغانستان بود. ولی خب امینم با این همه کشت و کشتاری که راه انداخته بود و با هزار بدبختی که به قدرت رسیده بود و تو این راه دو بار نفر اول کشور رو سر به نیست کرده بود، به همین راحتی ها حاضر نمیشد میدون رو برای کارمل خالی کنه. ولی نکته اینجا بود که رقیب اصلی امین در اصل کارمل نبود. رقیب و دشمن اصلی امین شوروی بود که دیگه تصمیم قطعیشو گرفته بود که امین نباید در قدرت باقی بمونه. و حالا مسئله اصلی برای کاگبه این بود که چطور دخل امین رو بیارن. با مسمومیت، با ترور، با کودتا. کاگبه هم که همه میدونیم سرویس اطلاعاتی و امنیتی شوروی بود که مسئول قطر هزاران نفر در سراسر جهان بود، از خودی گرفته تا غیر خودی. کاگبه در نهایت تصمیم گرفت که با یه نقشه حساب شده اول امین رو مسموم کنه بعد بکشدش و همزمان هم نیروهای نظامی شوروی وارد خاک افغانستان بشن و این بار دیگه خود شوروی با استقرار نیروهای نظامیش بیاد و کار رو یک سره کنه و کنترل کشور رو به دست بگیره. برای اجرای نقشه یکی از اعضای کاگبه به عنوان آشپز امین در کاخ اون مشغول کار شد. وظیفش هم ریختن زهر در غذای امین بود. قرار بود بعد از مسمومیت امین ساعت 10 شب نیروهای نظامی بیان و کنترل کاخ امین رو به دست بگیرن. اسم عملیات هم یورش 333 بود. روز عملیات رسید و حوالی ساعت 6 عصر مثل همیشه وقت خوردن غذا شد. اونم چه غذایی؟ غذایی که کاگبه برای امین درست کرده بود. طبق نقشه بعد از صرف غذا باید 4 ساعت بعد، یعنی حوالی ساعت 10 شب، امین از حال می رفت و عملیات شروع می شد. ولی این وسط یه چیزی اشتباه شده بود. موضوع این بود که امین و تمام افرادی که ساعت 6 عصر اون غذا رو خورده بودن بلا فاصله بعد از خوردن غذا از هوش رفتن و قرار نبود که اونا انقدر زود از هوش برن. با بیهوش شدن امین، دو تا دکتر روس که از ماجرا بیخبر بودن اومدن بالا سرش رو شروع کردن به شستشوی معده و به هوش آوردن امین. اعضای کاگبه که دیدن نقشه داره نقشه براب میشه، مجبور شدن تقریبا 4 ساعت زودتر و در ساعت 6:25 عملیات رو شروع کنن و این کار هم کردن. اول با چند تا موشک کاخ رو هدف گرفتن و بعد سربازها وارد عملیات شدن. گارد امنیتی هم شروع به دفاع کرد و درگیری ها اوج گرفت. دقایقی بعد که امین به هوش اومد از اتفاقات شوکه شده بود. اصلاً به ذهنش هم خطور نمی کرد که پشت دیوارای کاخش نیروهای شوروی باشن و کاگبه پشت این قضیه باشه. و این نشون دهنده اعتماد عمیق امین تا دقایق آخر عمرش به شوروی بود. سربازای شوروی بعد از شکست مقاومت محافظان کاخ وارد کاخ شدن و به سمت اتاق امین رفتن. دختر کوچیک امین که اولین سربازا رو دید به اونا گفت شلیک نکنید، اینجا دفتر امین رئیس جمهور افغانستانه. سربازای روس از دختر امین خواستن که اتاق امین رو نشون بده و دختر امین هم با خیال خام خودش که سربازا میخوان از پدرش محافظت کنن اتاق رو نشون داد. سربازان روس هم به محض دیدن امین اونو به رگبار بستن. کل عملیات 45 دقیقه بیشتر طول نکشید. شوروی کمتر از یک ساعت سرنوشت یک کشور رو عوض کرد. جنازه امین و دو تر از پسراش هم همونجا پشت کاخ دفن شد. و در همون شب در ششم دی ماه سال 1358 ببرک کارمل رفت به رادیو کابل و خبر مرگ حفیظ الله امین رو اینطور اعلام کرد.
ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریزم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، به شما وطنداران عذاب دیده، مسلمانان مستضعف افغانستان، همس اهل تسنن و تشیع، علما و روحانیون پاک نهاد و با تقوای کشور، سربازان و افسران اردوی قهرمان وطن، تاجران ملی و سرمایه‌داران ملی، درود می فرستم و شاد باش می گویم.
این اقدام نظامی مستقیم شوروی صدای کل کشورهای جهان رو درآورده بود، از آمریکا که دشمن اصلیش بود تا عربستان و تمامی کشورهای اروپایی. مگه داریم که یک کشور ابرقدرت پاشه بره نیروهای نظامیشو ببره توی کشور دیگه پیاده کنه، کشور رو بگیره، دولت رو سرنگون کنه و رهبر دست نشونده خودشو بذاره؟ ولی شوروی داشت کار خودشو میکرد. اونا تمامی مقامات ارشد دولت قبل رو احضار کردن و همشون رو بازداشت کردن. دیگه زندانها جا برای آدم جدید نداشت. شوروی که میدید الان دیگه ممکنه کشور از شدت خشم منفجر بشه، اومد تمامی زندانهای سیاسی رو آزاد کرد تا اینطوری وجهه دولت ائتلافی جدید رو خوب نشون بده. پرچم کشورم به همون پرچم قبل از سلطه کمونیست برگشت. اصلاحات مدنظر شوروی و مارکسیستا هم توسط کارمل از سر گرفته شد. اولویت رو آموزش بود و آزادی زنان و باز هم همون سرعت در تغییرات و اشتباهات گذشته تکرار شد. زنها از کارهای فنی گرفته تا رانندگی اتوبوس که به ظاهر شغلی مردونه بود داشتن کار میکردن. شاید امروز یه جوان افغانی باورش نشه که همین 30-40 سال پیش زنها تو کابل پشت فرمون اتوبوس هم میشستن و تو هر کاری شرکت میکردن. ولی خوب یا بد، درست یا غلط، جامعه اون روز افغانستان پذیرای این همه تغییر نبود. اعتراضات دوباره شروع شد. مردم روی پشت بوم‌ها فریاد الله اکبر سر می‌دادن و مساجد در بلندگوها این فریادها رو با صدای بلند پخش می‌کردند. مردم می‌دیدن که با اشغال شوروی و تغییر دولت انگار هیچی عوض نشده. کمونیست برای مردم شده بود نماد کفر. دولت همون دولت بیدین و ایمونه و داره کارهای قبلی رو می‌کنه. همون بگیر و ببندها و به عقیده خودشون همون بی‌حرمتی به مقدسات هم داشت اتفاق می‌افتاد. و واقعیت هم این بود که خب خط فکری دولت کمونیستی جدید که با قبلی فرقی نداشت، فقط آدماش عوض شده بودن. وضعیت کشور آشفته بود. اصلاحات ارضی و حکومت کمونیستی اگه تو خود شوروی جواب داده بود، تو افغانستان هم جواب میداد. یا بهتره بگیم همونطور که تو شوروی جواب نداد، تو افغانستان هم جواب نداد. خیلی از مردم خونه زندگیشون رو جمع کردن و به سمت مرزهای پاکستان و ایران رفتن. دولت‌های ایران و پاکستان هم کنار مرز اردوگاه‌های بزرگی رو برای این مهاجرین بیچاره درست کرده بودن و مهاجرین تو چادر در کنار هم با کمترین امکانات زندگی می‌کردن. و البته این موضوع زمینه بسیار خوبی بود برای اینکه اونا بتونن با هم جبهه‌های جنگ علیه دولت دست نشانده شوروی رو تشکیل بدن. دولت هم که فرسنگ‌ها با اونا فاصله داشت و دیگه نمیتونست بیاد اونجا دم مرز اینا رو بگیره و زندانیشون کنه. جوانایی که میدیدن خونه زندگیشون نابود شده، کشورشون نابود شده و هیچی برای از دست دادن ندارن، به فرمان روحانیون مذهبی آماده جهاد بودن. به عقیده اونا حکومت مرکزی به علاوه شوروی نمونه بارز کفار بودن و جنگ با کفار هم که برای مجاهدین متعصب افغان اوجب واجبات بود. هر روز صدها نفر به گروه‌های اسلامگرای آماده جهاد اضافه می‌شدند. پیر و جوان از جاهای مختلف می‌اومدند که به این گروه‌های نظامی اسلامگرا ملحق بشن. کشورهای عربی و آمریکا هم سیاست رو تو این می‌دیدند که از این گروه‌ها تمام قد حمایت مالی و نظامی بکنن تا جوونا برن و تو مبارزه با شوروی، دشمن اصلی آمریکا، جونشون رو فدا کنن. برای همین هر چقدر سلاح و مهمات و پول می‌خواستن در اختیارشون قرار می‌گرفت. حتی خیلی وقتا افغان‌ها کار با سلاح‌های آمریکایی رو بلد نبودن و آمریکایی‌ها پشت مرزهای افغانستان به اونا آموزش‌های نظامی هم می‌دادن. خب آینده این مجهز کردن نیروهای شبه نظامی رو امروز همه می‌دونیم دیگه. یه روز آمریکا از اون ور دنیا اومد دست مجاهدین سلاح داد، بهشون آموزش نظامی داد و همین سلاح‌ها و آموزش‌های نظامی بعدن بلای جون خود آمریکا شد. برژینسکی، مشاور امنیتی کارتر، سال 1359 شخصاً پشت اومد پشت مرزهای پاکستان و افغانستان و تو اردوگاه مهاجرین افغان با نیروهای جهادی افغان صحبت کرد. گفت ببینید اون کشور شماست. شما باید برید مساجدتون رو از اونا پس بگیرید. شما حتما پیروز میشید چون حق با شماست و خدا هم با شماست. ما هم که کمکتون میکنیم. آقای برژینسکی شده بود روحانی دینی و همون حرفهایی رو به مجاهدین میزد که دولت اسلامی داعش و طالبان و القاعده به نیروهای انتحاری میزنن و اونا رو تهیج میکنن. و این آغاز تشکیل گروه‌های مذهبی افراطی همچون القاعده بود و زمینه ساز قدرت گرفتن افرادی مثل بن لادن. بن لادن و خیلی از مسلمان‌های دیگه از سراسر دنیا داوطلبانه به افغانستان می‌اومدن تا به زعم خودشون در جبهه جنگ با کفار در کنار مسلمان‌های افغان بجنگن و به درجه رفیع شهادت برسند. ظرف یک سال 400 هزار نفر از نیروهای مجاهدین مسلح و آموزش دیده شدند و مجاهدین روز به روز قوی تر می شدند و شهر به شهر جلوتر می اومدند. جنگ بین مجاهدین با حمایت عربستان و آمریکا از یک طرف و طرف دیگه حکومت مرکزی با پشتیبانی مستقیم نظامیان شوروی ادامه داشت. 4 سال وضع همینطور ادامه پیدا کرد. برادر برادر رو می کشت. هیچ کدوم از نیروهای دو طرف به هم رحم نمی کردن. تو جنگ اونا اسیر معنا نداشت. اگه کسی اسیر می شد همون روز کشته می شد. هرچقدر که جنگ طولانی تر می شد، سربازهای ارتش افغانستان یا فرار می کردن یا به مجاهدین ملحق می شدن. ولی شوروی دست بردار نبود. کار که به اینجا رسید، نیروهای شوروی با هواپیماها و جت‌های نظامی اومدن سراغ مجاهدین و از آسمون آتشی بود که رو سر مجاهدین ریخته می‌شد. ارتش با کمک نیروهای شوروی مرزها رو کنترل می‌کردند که سلاح‌های نظامی و مواد غذایی دست مجاهدین نیفته. اونا زمین و آسمون رو برای مقابله با مجاهدین به هم دوخته بودند. سال 1364 آمریکا تصمیم گرفت سلاح‌های جدیدی به مجاهدین بده که اونا بتونن جلوی حمله‌های هوایی مقاومت کنن. اسلحه‌هایی به نام استینگر که قابل حمل بود و میتونست از روی زمین به سمت جنگنده‌ها شلیک کنه و این سلاح با دنبال کردن حرارت جنگنده‌ها بهشون برخورد می‌کرد و نابودشون می‌کرد. شاید نیاز به تکرار نباشه که همین سلاح‌ها که اون روز جنگنده‌های شوروی رو می‌زدن چند سال بعد جنگنده‌های آمریکا رو می‌زدن. جنگ داشت طولانی می‌شد و اوضاع شوروی هم داخل مرزهای خودش اصلاً خوب نبود. تو شوروی گورباچوف اومده بود روی کار و از اولین اقداماتش هم این بود که می‌خواست نیروهای نظامیشو از افغانستان خارج کنه. اقتصاد شوروی هم دیگه نمیتونست این همه هزینه جنگ افغانستان رو تحمل کنه. گورباچوف اومد رهبر افغانستان رو عوض کرد و با برکناری ببرک کارمل آقای محمد نجیب الله رو گذاشت سر کار. و نجیب الله هم اعلام کرد که ما آماده آشتی ملی هستیم و میخوایم جنگ رو تمومش کنیم. آقای نجیب الله که به نام دکتر نجیب شناخته میشه آخرین نفر از 6 نفریه که قرار شما تو این اپیزود باهاش آشنا بشید. یه مرور کنیم. از ظاهرشاه و حکومت پادشاهی 40 سالش گفتیم. از داوود خان که کودتا کرد و نظام جمهوری رو تو افغانستان آورد و 5 سالم سر کار بود گفتیم. بعد رسیدیم به کودتای امین و روی کار اومدن نور محمد ترکی. بعد کشته شدن ترکی به دست دوست و همرزمش حفیظ الله امین و پایان دوره 1.5 سال ترکی. در آخر هم از به روی کار اومدن ببرک کارمل با دخالت مستقیم نظامی شوروی و پایان دوره 100 روزه حکومت امین گفتیم. و اینطوری شما رو با نفرات اول کشور افغانستان از زمان پادشاهی ظاهرشاه به بعد آشنا کردیم. و الانم که شوروی داره نفسای آخرشو میکشه و در آستانه فروپاشیه اومده و ببرک کارمل رو برکنار کرده و دکتر نجیب رو بذاش گذاشته تا اینطوری بتونه تو افغانستان آشتی ملی ایجاد کنه و بیشتر از این هزینه نده. با روی کار اومدن دکتر نجیب مذاکرات آشتی ملی شروع شد. آمریکا میخواست در جریان مذاکرات مجاهدین هم نقش داشته باشن. آمریکا خیلی علاقه‌مند بود که مجاهدین بتونن کنترل کشور رو به دست بگیرن. ولی شوروی به شدت مخالفت می‌کرد و اجازه حضور هیچ مجاهدی رو تو جریان مذاکرات صلح نداد. بعد از 2 سال مذاکره در 25 فروردین سال 1367 توافقنامه صلح ژنو امضا شد. توافقنامه‌ای که فقط تو حرف به معنی پایان جنگ بود و تو عمل داستان چیز دیگه‌ای بود. شوروی میگفت طبق این توافق ما افغانستان رو ترک می‌کنیم، ولی کمک‌های نظامی و مالیمون رو به دولت افغانستان قطع نمی‌کنیم. از طرف دیگه هم آمریکا میگفت خب ما هم کمک‌های مالی و نظامیمون رو به مجاهدین قطع نمی‌کنیم. پس در عمل جنگ تموم نشده بود. ولی اتفاق بزرگ خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان بود و همین رفتن شوروی شکست بزرگ کمونیست بود که تو عمل نشون داد حتی با زور اسلحه هم نمیشه تو کشوری مثل افغانستان مملکت رو کمونیستی اداره کرد. تحلیلگرهای سیاسی شوروی متفق القول میگفتن که شوروی دو تا اشتباه بزرگ کرده. اولیش حمله به افغانستان بوده و دومیش ترک خاک افغانستان. حمله به افغانستان و ترک خاک افغانستان. آشنا نیست؟ تاریخ امروز برای افغانستان تکرار شده و فقط جای نام شوروی رو آمریکا گرفته. تا ببینیم متجاوز ابرقدرت بعدی کی باشه. حاصل جنگ خونبار شوروی و مجاهدین این بود: 15,000 سرباز کشته شده شوروی، 1,000,000 نفر کشته شده از مردم افغانستان، 4,000,000 نفر زخمی و 5,000,000 آواره افغان. با رفتن نیروهای شوروی پیشبینی می شد که جنگ ظرف 2-3 ماه تموم بشه و مجاهدین پیروز بشن، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و به جای 2-3 ماه جنگ 2-3 سال دیگه هم ادامه پیدا کرد. دولت دکتر نجیب به راحتی تسلیم نمی شد. حمایت‌های مالی و نظامی هم می گرفت و طرف مقابل یعنی مجاهدین هم اونقدر بینشون اختلاف نظر بود و بی نظم و پارتیزانی می جنگیدن که پیشرویشون به کندی هرچه تمامتر انجام می شد. سال 1370 شوروی دیگه مجبور شد که حمایت‌های مالیشو از افغانستان قطع کنه و به بدبختی‌های خودش برسه. آمریکا هم که خیالش از عدم حضور شوروی راحت شده بود، کمک‌های نظامی و مالیش رو به مجاهدین به حداقل رسوند. اونا دیگه به هدفشون رسیده بودن، شوروی رو ضعیف کرده بودن و سرنوشت مردم افغانستان هم هیچ چیزی براشون اهمیت نداشت. با توجه به این اتفاقات اوضاع پیچیده تر از قبل هم شد. با کنار رفتن قدرت‌های بزرگ، راه برای اعمال نفوذ کشورهای همسایه هموارتر شد. پاکستانی‌ها از مجاهدین گلبدین حکمتیار حمایت می‌کردند. ایران و هند از احمدشاه مسعود و ربانی حمایت می‌کردند. سازمان ملل هم این وسط می‌خواست یه دولت ائتلافی بیاد روی کار که هم توش مجاهدین باشن و هم دولت فعلی. دولت دکتر نجیبم که در حال جنگ با مجاهدین بود. حالا دیگه شما ببینید چه شلم شلوایی بوده. و نکته مهم این بود که گروه‌های مختلف مجاهدین با هم یه تیم نمی‌شدن و هر کدوم ساز خودشونو می‌زدن. و این موضوع اوضاع رو آشفته‌تر کرده بود و جنگ رو هم طولانی‌تر. در نهایت دولت دکتر نجیب بعد از اینکه شوروی دست تنهاش گذاشت و حمایتش رو قطع کرد، خودش با ارتش نسبتاً بزرگی که داشت همچنان مشغول مقاومت بود و دکتر نجیب در 3 سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان اعلام کرد که حمله نظامی و حضور نظامی شوروی در افغانستان تجاوز به خاک این کشور بوده و دکتر نجیب روز خروج نیروهای نظامی شوروی رو روز نجات ملی نامگذاری کرد و این روز رو تعطیل عمومی اعلام کرد. ولی هر چه که بود، با توجه به عدم حمایت مالی و نظامی دولت و قدرت روزافزون مجاهدین، در نهایت نجیب تصمیم گرفت که با نظارت سازمان ملل قدرت رو به مجاهدین واگذار کنه. خودش هم از ترس جونش به دفتر سازمان ملل پناهنده شد و 5 سال اونجا موند. مجاهدین هم سرمست از این پیروزی در 6 اردیبهشت سال 1371 در پیشاور پاکستان دور هم جمع میشن و به توافق میرسن که یه شورای 7 نفری از رهبران مجاهدین کنترل کشور رو دست بگیره و بعدم انتخابات برگزار شه. و اینطوری بود که حکومت کمونیستی 14 ساله افغانستان جاش رو به دولت اسلامی افغانستان داد و مردم بیچاره از چاله در اومدن افتادن تو چاه. همونطور که رهبران کمونیست نمیتونستن با هم سازش کنن و دعوای قدرت بینشون کشور رو به این روز انداخته بود، رهبران مجاهدین هم اصلا نمیتونستن با هم سازش کنن و هر کدومشون یه تیکه از کابل و شهرهای دیگر رو در دست داشتن و اوضاع از قبل هم بدتر شده بود. این ولوشای سیاسی و عدم سازش رهبران مجاهد زمین ساز روی کار اومدن فرقه جدید از مجاهدین با افکاری رادیکالتر و خشنتر بود. در سال 1375 گروهی موسوم به طالبان که تا قبل از این هیچ نامی ازشون در هیچ جایی شنیده نشده بود با مردانی سیاه چهره و چشمانی سرمه کشیده با رهبری مردی یک چشم به نام ملا عمر از قندهار با وحشیگری تمام شروع به تصرف شهرها و ولایات کردند تا رسیدن به کابل و در 5 مهر سال 1375 کابل رو تسخیر کردند. در ابتدا مردم کابل که از این همه سال جنگ و خونریزی خسته شده بودند فکر می‌کردند طالبان فرشته نجات آسمونیه که اومده مردم و کشور را از شر جنگ و خونریزی خلاص کنه و آزادی این واژه غریب رو به مردم هدیه بده. اما خیلی زود اونا فهمیدن که اینا نه تنها فرشته های آسمونی نیستن، بلکه شیاطینی هستن از قعر جهنم. فردای روز تصرف کابل مردم جنازه آویزون شده دکتر نجیب و برادرش رو وسط شهر تماشا می کردن. طالبان دکتر نجیب رو که 5 سال در دفتر سازمان ملل پناهنده شده بود رو دزدیده بود و اعدامش کرده بود. جسد دکتر نجیب با آثار به جا مونده از ضرب و شتم شدید قبل از قتل و صورتی پر از خون و تنابی پیچیده بر بدنش نماد شروع حکومت طالبان بود. طالبهایی که آرپیچی به دوش و با خنده هایی از ته دل همدیگر رو در آغوش می کشیدن و تشکیل امارت اسلامی افغانستان پایگاه اصلی گروه های تروریستی جهادی رو به هم تبریک می گفتن. و این آغاز سیاه ترین روزهای تاریخ افغانستان بود. افغانستانی که از این پس قرار بود پایگاه تمام گروه های تروریستی و اسلامگراهای افراطی باشه. افرادی همچون ملا عمر رهبری کشور را به دست بگیرن و کسانی همچون اسامه بن لادن تو همین بستر روش کنن و اونا به کمک هم مغزهای جوانها رو شستشو بدن و اونا را آماده خونین ترین عملیاتهای انتحاری تاریخ کنن. 20 سال بعد از اینکه کمونیست‌ها طی یک حکومت نظامی قدرت رو در کابل به دست گرفته بودند، حالا افغانستان توسط یک گروه تندرو اسلامی اداره می‌شد. همانطور که شوروی می‌خواست افغانستان جزوی از خانواده جهانی کمونیست باشه، حالا حامی عرب طالبان یعنی القاعده می‌خواست افغانستان رو مرکز جهاد اسلامی جهان کنه و از اونجا جهاد بین المللی خودشون رو شروع کنن. تاریخ فراموش نمی کنه که همون سالهایی که طالبان بر افغانستان حکومت می کرد، دنیا چشمش رو به تمامی بدبختی ها و فلاکت های مردم افغانستان بسته بود و نتیجه این بی‌اعتنایی قدرت گرفتن گروه های تروریستی همچون القاعده بود که دود آتشی که به پا کرد به چشم تمام مردم دنیا رفت و تکرار تاریخ امروزه دوباره موجب قدرت گرفتن طالبان شده و تمام کشورهایی که تنها تماشاچی اتفاقات افغانستان هستند باید منتظر تکرار حوادثی همچون 11 سپتامبر و ده‌ها عملیات تروریستی دیگه باشن. با این مقدمه تو دو اپیزود بعدی شما داستان زندگی بن لادن از تولد تا شرکت در جنگ افغانستان و در ادامه تا فاجعه 11 سپتامبر و در نهایت مرگ این تروریست وحشتناک رو با جزئیات خواهید شنید. این اپیزود با حمایت اسنپ فود و بادی سنس و با همکاری رحمان حسینی و نازنین قاری تولید شده و امیدواریم که تونسته باشیم شما رو با تاریخ افغانستان آشنا کرده باشیم. اپیزود رو با شعر زیبایی از رحمان حسینی، دوست افغانستانی عزیزم، به پایان میبرم که توصیف بسیار زیبایی از کشورش به عنوان مادر ملت داره و از ته دل آرزو میکنم هر چه زودتر این برگ سیاه تاریخ افغانستان هم ورق بخوره. امیر سودبخش، شهریور 1400.
شهر در خود می پیچد، از ترکهای دیوار کابل خون انار قندهار بر دشت شادیان مزار جاری می شود. شراب هرات را سر می کشم و با یاقوت سرخ بدخشان زخمی به جرفای ارتفاعات پامیر روی تن می زنم. ما به چشم دیدم که مادرم جان داد، از ترس او را نوازش نمی توانستیم. گلوله جولان می داد در میان ترهای موی مادرم، دست لای موهایش کشیده نمی توانستیم. ویروس جهاد گرفته بود و درمانش سخت، در آغوش او را فشرده نمی توانستیم. طبیبان از چهار گوشه عالم بر بالین او ترنم مرگ می کردند و مادرم در میان امواج غروبی دلگیر در لابلای نسیم‌های خزان جان داد. درست همان وقت که مردان سیاه چهره با انبوهی از ریش و چشمان سرمه کشیده در شهر رژه می رفتند و خواهرانم را لگد مال می کردند و می خندیدند و شهر را با اجساد برادرانم تزیین می کردند، ما در میان گزینه‌های روی میز یا قربانی بودیم یا بازمانده. ما رفتم تا باز بمانم، تا بلیت بهشت عاملان انتحاری نشوم و فرصتی داشته باشم تا به فرداهای سبز بیندیشم. همچون زنی که در دایکندی سمنو میکفت برای نوروز. اما نمیدانم در این راه کدام کوه مرا از پای خواهد انداخت، با قایق بادی در کدام دریا حل خواهم شد. نمیدانم از کدام هواپیما روی ابر رویاهایم سقوط خواهم کرد، یا در میان گرهی سیم خاردار کدام مرز گم خواهم شد. ما فقط به دنبال فرصتی میگردم تا در این زمستان به روزهای گرم بیندیشم، همچون پیرمردی که در هرات گندم میکاشت برای تابستان. آری مشکل است، اما از این بن‌بست باید بگذریم، از میان دیوهای پست باید بگذریم.
مشکل است اما از این بن‌بست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای